گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با سعادت حضرت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه را خدمت کاربران گنجینه صوتی تبریک و تهنیت عرض می کنم. در آستانه میلاد حضرت پیامبر در خدمت حضرت آیت الله عابدی استاد حوزه و دانشگاه و مدیریت پژوهشی آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله هستیم. استاد بزرگوار، ضمن اینکه این عید و خدمتتون تبریک عرض می کنیم، خواهش مندم در مورد زندگی فردی اجتماعی حضرت پیامبر توضیح بفرمایید برای کاربران و همچنین بفرمایید که چطور میتونیم اون حضرت رو به عنوان الگو در زندگی فردی اجتماعی خودمون قرار بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اولا سالگرد ولادت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو خدمت شما و هر کسی که حالا این مصاحبه رو توجه میکنه تبریک عرض میکنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک خصوصیات فردی داره که تقریبا همه اونها برای ما الگو و درس و عبرت و آموزنده است. تو کتاب های اخلاق میگن که اخلاق عبارت است از چهار نوع رابطه: یکی رابطه انسان با خودش، یکی رابطه انسان با خدا، یکی رابطه انسان با طبیعت و یکم رابطه انسان با جامعه. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو هر چهار نوع رابطه بالاترین حد ممکن یا قابل تصور رو به نمونه عینی و تجسم عملی نشون داده و به تصویر کشیده. اما درباره زندگی فردی و آراستگی ظاهری پیغمبر اکرم، حالا غیر از چیزایی که تو کتاب‌های سیره نوشتن یا مثلا مرحوم آشخباس قمی اصلا یک کتاب داره در این باره به نام الخصائص المحمدیه که بعضی چاپا هم روش نوشته الشمائل المحمدیه، در این کتاب مرحوم آشخباس قمی اومده ویژگی های خلقت بدن رسول خدا، این که مثلا پیشانی حضرت چگونه بوده یا مثلا صورتش، ناخون های پیامبر، اندامش، اینها رو بحث کرده که حالا اینها چون مربوط به اصل خلقته و خود انسان توش نقش ندارد، حالا من از اینها صرف نظر میکنم. تو زندگی فردی کسی به عایشه گفت که وقتی پیامبر به منزل تشریف می آورد اولین کاری که می کرد چه بود؟ عایشه گفت که وقتی پیغمبر به منزل تشریف می آورد اولین کار این بود که مسواک می زد. خب الان شاید مثلا افراد تو ذهنشون اینه که انسان بعد از اینکه غذا می خوره مسواک بزنه، اما پیغمبر اکرم وقتی از بیرون به منزل تشریف می آورد، یعنی مثلا همون گرد و خاکی هم که تو شهر هست یا هوای آلوده‌ای که انسان تنفس میکنه، پیغمبر اکرم هم که تشریف می آورده دهان مبارکش رو شستشو میداده. یا مثلا درباره خرج‌های پیغمبر اکرم وقتی که بحث میشه تو کتابا میگن که کل هزینه زندگی پیغمبر اکرم یک طرف، اون مقداری که پیامبر خرج آراستگی ظاهری خودش میکرده یک طرف، یعنی مثلا پیغمبر برای عطر یا برای مثلا فرض کنید که مسواک یا برای شانه یا این چیزایی که خلاصه به هر حال به عنوان آراستگی ظاهری است، این با کل خرج خونه پیغمبر برابری میکرده. این نشون میده که یعنی پیغمبر برای مثلا همین آراستگی ظاهری چقدر اهمیت میداده. و میشه ما اینجور ادعایی هم بکنیم یه مقداری از حقوق مردم نسبت به هر کسی که بهش نگاه میکنن همینه، یعنی یک کسی که از خونه میاد بیرون باید با یک شکل و شمایلی بیاد بیرون که وقتی مردم او را میبینن متنفر نشوند، یا مثلا فرض کنید که ناراحتی، کدورت، اینجور چیزی در دیدن او براشون پیش نیاد و این یکی از حقوق مردمه. یعنی همین که بگوییم که زیبایی، حالا چه زیبایی وقت در فرد باشه، در آراستگی شخصی، چه زیبایی در ساختمون باشه، چه زیبایی در شهر سازی باشه، یعنی اینا خود جزئی حقوق مردم تلقی میشه. خب از این دو تا نکته که عرض کردم معلوم میشه که پیغمبر اکرم اولا به بهداشت خودش بسیار توجه میکرده، ثانیاً به زیبایی و آراستگی. تو روایات شاید این رو شنیدید که مثلا میگوین پیغمبر اکرم هرگز پشه به او نمینشست. این تو روایات هست. این نز باب اینه که یعنی پیغمبر معجزه داشت، معجزش این بود که پشه به او نمینشست، بلکه معنیش اینه که یعنی از بس پیغمبر تمیز بود، از بس مثلا پیغمبر همین نظافت ظاهری رو رعایت میکرد. باز مثلا تو کتابایی که سیره پیامبر رو نوشتن که پیغمبر اکرم وقتی میخواست از منزل بیرون تشریف ببره میرفت جلو آینه خودش رو شونه میکرد و بعد میرفت بیرون. عایشه گاهی به پیغمبر اعتراض میکرد. خب اینا نشون میده که یعنی پیغمبر به همین آراستگی ظاهری چقدر اهمیت میداده. بعد این رو بگذاری در کنار اینکه پیغمبر توی یک جامعه زندگی میکنه که اصلا این چیزا برای مهم نیست. حتی مثلا کسی مثل ابو سفیان که خودش رئیس یک حزبه و سردمدار دشمنان پیغمبره و مبارزه با پیغمبر، این اصلا یکی از قسمهایی که میخورده این بوده، میگفته قسم میخورم که دیگه حمام نروم، دیگه آب به سر و صورت خودم نزنم تا فلان کار انجام بدم. یعنی تو زمانی که فرهنگ مردم اینه که اصلا قسم خوردنشون به حمام نرفتنه یا قسم خوردنشون به اینه که بعد از صورتشون آب نزنن، پیغمبر اینقدر به نظافت خودش اهتمام میورزید و نشون میده که وقت دشمن ها هم کیا بودن. دشمن ها یه آدم های بسیار کثیف، بسیار آدم های پلید، آدم هایی که نه کثیف باطنی ها، همین ظاهری هم یعنی واقعا آدم های زشت و کثیف و پابرهنه و آلوده به کثافات و این چیزا بوده. یا اینکه مثلا وقتی میبینیم که پیغمبر اکرم همیشه هر هفته ناخن خودش رو میگیره، یا تو روایات فراوانی هست که پیغمبر اکرم میفرمایید 10 چیز از دین حنیف تو دین اسلام باقی مونده و پیغمبر خودش میگوید من بر دین حنیف مبعوث شده ام و خود پیغمبر دین حنیف داشت. اون 10 چیزی که از دین حنیف تو دین اسلام اومده، هر 10 تاش مربوط به نظافت و آراستگی ظاهری، از قبیل مسواک، ناخن گرفتن، ختنه کردن، جمعه حمام رفتن و امثال اینجور چیزا. یعنی ببینید این 10 تای مسائل دین حنیف هم همه تو همین موضوع شخصی و فردی.
در مورد موضوع اجتماعی،
تو موضوع اجتماعی که شاید مثلا بگیم این قسمت مهمتر از قسمت اوله، بعضیا گفتن که احدی با پیغمبر ملاقات نکرد الا اینکه بعد از ملاقات گفت این پیغمبر به من مهربان تر است از پدر مادر خودم. یعنی هر کسی با پیغمبر ملاقات میکرد تصورش این بود که پیغمبر از پدر مادر خودش مهربان تره به این شخص. خب این نشون میده که یعنی پس رابطه پیغمبر با همه دی مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، چقدر مثلا رابطه عاطفی و مهربانانه بوده است. توی مسائل اجتماعی، خب یه مسئله این که پیغمبر توی یک جامعه زندگی میکرد که مردم اولا فقیر بودند و وقتی که با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرد، خب اون موقع هنوز 15 سال قبل از بعثت پیغمبر بود، ولی اون زمان پیامبر کل این ثروت را که حضرت خدیجه در اختیار پیغمبر گذاشت همش را داد به فقرا و انفاق کرد. خب این نوع رسیدگی پیغمبر به فقرا و ایتام. و اینم خیلی عجیبه که پیغمبر تا آخر عمرش هر سال 1 مرتبه گوسفند یا شتر قربانی میکرد، دوستان حضرت خدیجه رو دعوت میکرد خونشون، بهشون نهار میداد، گاهی وقتا گوشت میفرستاد در خونه دوستان حضرت خدیجه. خب حضرت خدیجه توی مکه از دنیا رفت. پیغمبر اکرم بعدم که تشریف آورده بود مدینه ها، هر سال دوستان زن خودش را دعوت میکرد خونش، سال یه بار. خب این خیلی نشون میده که پیغمبر رابطه عاطفی زیادی داشته با همسران خودش. باز چیزای دیگه خیلی زیاد هست درباره این که رفتار رسول خدا با اعضای خانواده، همسر یا فرزندان یا مثلا دختر خودش، رفتار پیغمبر با همسایگان خودش، رفتار پیغمبر با مسلمان ها، رفتار پیامبر با دشمنان و با کفار. و خب نوع افرادی هم که جذب پیغمبر می شدن فقط به خاطر همین بود که می دیدن پیغمبر چقدر با عطوفت باشون برخورد میکنه، با صمیمیت رفتار رسول خدا. اونا تازه افرادی که غالبا مشرکند و افرادی که اصلا تو ذاتشون خشونت و تکبر و غرور و اینجور چیزا اصلا جز ذات ایناست، خوی ایناست. تو زمانی که مثلا مردم دختر داشتن رو واقعا ننگ میدونن و عیب میدونن، پیغمبر تو اینجور شرایطی میفرمه هر کسی که یک دختر یا سه تا دختر بزرگ بکنه و شوهر بدهد، خدا بهشت برش واجب میکنه. یعنی تو اون زمانی که فرهنگ اینه که اصلا دختر داری بد است، پیغمبر دقیقا برعکسش. یعنی پیغمبر میاد یه فرهنگ جاهلی را تبدیل میکنه به یه فرهنگ معنوی. و شاید مثلا بشه بگی که پیغمبر مهمترین کارش توی روابط اجتماعی این بود، مردمی که با دو تا خواهر ازدواج میکنن، قرآن هم داره دیگه وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، در تمامی ادیان ازدواج با دو تا خواهر ممنوع بوده، اما در زمان جاهلیت ازدواج با دو خواهر متعارف بود. تو جاهلیت ازدواج پدر با دختر خودش این متعارف بوده،
فرزند با
پدر
مادرش بعد از
بله،
پدر
بله، این کارا متعارف بوده. یعنی یه کارایی که هیچ عقلی هیچ فطرتی نمیپذیره، اینا اصلا فرهنگ این مردم بود. وقت پیغمبر بیاد از اینجور آدم ها اونجور آدم هایی بسازه، مثل سلمان و مثل ابوذر و مثل عمار و اینا، یعنی یه مردمی که به هیچ قانونی پایبند نبودند و هیچ ارزش اخلاقی نداشتند، پیغمبر اینجور آدمایی را تبدیل بکنه به آدمایی اونجور ضابطه مند و قانونمند. و واقعا این شاید از هر معجزه پیغمبر بالاتر باشه.
پس ادبه مثل ابولهب یا ابوجهل که این نامه آوردن، یعنی در اوج شقاوت یا در اوج این باز میخوام کسابت باطنی بودن که با وجود این ایمان نیاوردن.
یعنی مثلا بله همون غرور یا تعصب، یعنی اونا میدونستند که پیغمبر پیغمبره، غیر از این که معجزات آیات کلمات قرآن رو میشنیدن، یعنی اونام شک و تردید نداشتن که ایشون پیغمبر است. اما اون غرور یا هوای نفس اون مانع میشد که یعنی بخوان تسلیم پیغمبر بشن. به هر حال اینا همیشه اینه تو ذهنشون بود که این پیغمبر بچه یتیم بوده، فرزند یتیم بزرگ شد. یعنی اونا تو ذهنشون این بود که چون به هر حال یه جامعه بود که اون جامعه همش رذایل اخلاقی حاکم بود، تو اون جامعه اینو زشت میدونستن که کسی پول نداره، اینا براشون بد بود. ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب و اینا وقتی این چیز رو تو پیغمبر میدن، زورشون میومد که بخوان از یک بچه یتیم حرف بپذیرن، حرف بشنون. همون که خود قرآن هم میفرماد بلا یزید و ظالمین الا خسارا، یعنی قرآن برای یه ده رحمت، برای یه دم خسارت. پیغمبر هم همینجوره، پیغمبر برای یه ده رحمت است، همین پیغمبر برای یه ده خسارته. خسارتی که هرچی پیغمبر رو میبینند ناراحت میشن.
الان خیلی گفته میشه، ما هم خیلی شنیدیم که باید ائمه و خود پیغمبر چه زندگی فردیشون چه زندگی جمعیشون برای ما الگو قرار بگیره. چگونه باید الگو قرار بگیرد؟ حالا بنده تو زندگی فردیم و اجتماعی چه کار کنم که اون الگو بودن ایشان رو معنا ببخشم در زندگی؟ و واقعا این تعریفی که همه میخونیم از پیامبران ائمه، واقعا مسرور میشیم و آرزوی این گونه بودن رو داریم، ولی زندگی هامون حتی تو جمع و جامعه که زندگی میکنیم خیلی نمود پیدا نمیکنه بعضا، با اینکه نیتمون هم هست.
بله، قرآن میفرماد که ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. خب اینا همیشه میگیم، ولی حالا این اسوه رو چجوری پیاده کنیم، چجوری عمل کنیم؟ ببین خیلی چیزای عینی تو زندگی پیغمبر، مثلا حالا از فردیش و خانوادگیش عرض میکنم، بعدم اجتماعیش. تو زندگی فردی پیغمبر اصلا آخرین جمله‌ای که فرمود و از دنیا رفت این بود: اوصیکم بالنساء خیرا، سفارش میکنم با زناتو خوب رفتار کنید. خب الان اگر که فرض کنیم من میخواهم زندگی رسول خدا رو الگو برای خودم قرار بدم، هر کسی هم باید با همسر خودش خوب باشه، الگو بده، همینه دیگه. یعنی یکی از حقوق زن به گردن شوهر اینه که وقتی اشتباه میکنه شوهر ببخشه. این حق زنه، حق زنه. یعنی اگر که این زن یه وقت مثلا یک کار خطایی کرد تو خونه ها، شوهر اومده اعتراض که گفت چرا چنین کردی یا چنین کردی، این زن روز قیامت میتونه جلو شوهر رو بگیره بگه که این حق من رو ضایع کرده، حق من این بود که بگه اشکال نداره، قضا سوخت که سوخت، یا ظرف افتاد شکست که شکست دیگه. خب ببینید، این الگو بودن پیغمبر تو زندگی فردی اینه که برای زنان احترام قائل باشیم. زن حرمت داره، زن احترام داره، ممکنه یه وقت یه خطایی هم بکنه، ممکنه یه اشتباهی هم بکنه، اما به هر حال زن احترام داره. خب عکسش هم هست، ولی خب ببینید، به هر حال زنان پیغمبر بر ما الگو نیستن غیر از حضرت خدیجه، اما خود پیغمبر برای هر زن و هر مردی الگوست. خب این یک. یا مثلا فرض کنید پیغمبر اکرم حضرت زهرا رو چقدر احترام میکرده، اینکه گاهی دست فاطمه زهرا رو میبوسه، گاهی بلند، مثلا هر وقت زهرا میومد جلوش بلند میشد. یه بار حضرت زهرا گفت که یا رسول الله، پیغمبر فرمود که زهرا همه به من میگویند یا رسول الله، اما شما نگو، شما بگو پدر. چون این عطوفت و عاطفه تو این بیشتر هست. خب اینا میشه قلوب. توی زندگی اجتماعی هم باز همینطور، اینکه مثلا فرض کنید پیغمبر مثل یه آدمی که صبح گیوهشو میکشید بالا تا شب کار میکرد. یعنی پیغمبر اینجا نبود که فقط همش بشینه دعا بخونه، که از صبح تا شب کار میکرد. بعدم وقت بینید با یه آدمایی هم که زمان جاهلیته، یه مسئله رو پیغمبر بر اینا میگفت که اینا یاد نمیگرفتن. یه آدم های کودنه به تمام معنا، پیغمبر با یه هر مطلبی یا صد بار بگه، هزار بار بگه تا اینا حالشون بشه. یعنی تو زندگی اجتماعی الگو بودن پیغمبر اینا، که پیغمبر شبان روز کار میکرد، از صبح تا شب دنبال مردم بود و چیز یاد دادن. خب این الگوه. یا اینکه مثلا پیغمبر هیچ وقت بار بر سر اجتماع نبود. مثلا فرض کنید وقتی یک کاری میخواستن بنایی بکنن، پیغمبر مثل یک کارگر بنایی میکرد. هیچ وقت نداریم احدی لباس پیغمبر رو شسته باشه، پیغمبر خودش لباس خودش میشست، لباس دیگران هم میشست. پیغمبر وقتی که سوار حیوان میشد، این تو چیز هست، یرکب الحمار العاری و یردف خلفه. این معنیش اینه که پیغمبر وقتی سوار حیوان میشد، جای سخت رو بر خودش میگذاشت، جای خوب رو بر دیگران. یعنی الان اگر من میخوام پیغمبر رو الگون باشه، ببینم توی یه مجلس جای خوب کجاست، اونو بگذارم شما بشینید، جای بد کجاست من بشینم. اگه اینجوری بود پیغمبر بر من الگوست.
یعنی تو رفتارمون همه رفتار رو پیاده کنیم.
اما اگر رفتم من توی مجلس گفتم جای خوب من بشینم، توی یه ماشین گفتم اون صندلی خوب من بشینم، جای بهتر رو من بشینم. خب اگر اینجوری بود معنیش اینه که پیغمبر برای ما الگو نبوده. اینکه انسان همیشه سختی رو برای خودش بخواد نه برای دیگران. خب از اینجور رفتار پیغمبر صلی الله علیه و آله خیلی زیاد داره.
لازمش اینه که پس هم مطالعه داشته باشیم، بدونیم چگونه بودن و در مرحله عمل هم این همان رفتار رو پیاده. در بعد سیاسی رفتار پیامبر یا بعد از اینکه حکومت تشکیل دادن، برخوردهایی که داشتن، خب مسائل سیاسی شاید این همان نباشه، ولی تاریخ تکرار میشه. چگونه میتونیم هم در فضای مثل فضای انتخابات بهره گیری کنیم از رفتار پیامبر رو بترسیم، هم برخوردی که با مخالفان از لحاظ سلیقه و اندیشه شاید داشته باشیم؟
اولا پیغمبر خیلی سعه صدر داشت، یعنی تحمل مخالف خودش رو خیلی داشت. کسی مثلا فرض کنید خدا را قبول نداشته باشه، یک کسی دشمن باشه، یا یک کسی مثلا فرض کنید که گناهی انجام میده. این سعی صدر پیغمبر تا این حد بود که تفسیر قومی نقل کرده که یه دی مسیحی ها اومدن تو مسجد پیغمبر، میخواستن با پیغمبر بحث بکنند. بعد به پیغمبر عرض کردند که ما امروز عبادت خودمون رو انجام ندادیم، شما اجازه بده ما اول عبادت مسیحی خودمون رو انجام بدیم بعد با شما بحث کنیم. پیغمبر رو فرمود خب بفرمود اون طرف تو مسجد کارتون انجام بدید. بعد میگه اینها ناقوس کلیسا رو در آوردن تو مسجد پیغمبر بنا کردن بزنند، تو مسجد نبی ناقوس کلیسا بزنند. یه عده مسلمان ها بنا کردن بگن یا رسول الله هازا فی مسجد که، یا رسول الله این کارا تو مسجد شما؟ و پیغمبر مسلمان ها رو منع کرد، فرمود بگذاری کارشون رو بکنن. بینید پیغمبر چقدر سعی صدر داشت، چقدر آزادی به مردم میداد که حتی مسلمان ها تحمل نمیتونستن بکنند ها، به اعتراض میکردن. اما پیغمبر کار نداشت، میفرم حالا مسیحی میخواد تو مسجد پیغمبر عبادتشو بکنه، خب بکنه. ببینید این و تو ذات دین مایی هستم، ببینید الان تو دین مایی هست که ما تو دین ما تو رساله آیت الله بهجت هستی، کلیسا احترام دارد مثل مسجد، کلیسا احترام داره، یعنی ما هیچ وقت معبد یه دین دیگر خراب نمیکنیم. ما میگیم که نجس کردن مسجد حرامه، کسی نباید با کلیسا رو نجس بکنه، با اینکه میگیم که خود مسیحی‌ها توی کلیسا شراب میخورن نجس میکنن، اما ما میگیم یه وقت نباید این کارو بکنید، یعنی احترام داره. ما میگیم نماز خوندن تو خیابون بهتره یا تو کلیسا؟ یه کسی میخواد نماز، شما نماز خوندن تو کلیسا بهتر از خیابونه، حالا مسجد خب مسلم ترجیح داره بر هر جای دیگه، ولی کلیسا بر خیابون ترجیح دارد، احترام داره. کسی نباید دیوار کلیسا رو مثلا آلوده بکنه یا چیزی. اینو معنیش اینه که یعنی اینقدر این دینی که پیغمبر اکرم برای ما آورده چقدر به اعتقادات دیگران، ولو اینکه اون دیگران با ما مخالفند، احترام میگذاره. یعنی با همون عقیده ما مخالفیم، اصلا دین ما اومده که اون عقیده رو از بین ببره، ولی همون عقیده رو میگیم تا ید پیرو داره چیه؟ محترمه، احترام داره. این جور چیزها خب خیلی زیاد هست تو رفتار پیامبر، که اولا به مردم چقدر آزادی میداد پیغمبر، چقدر مردم را طرف مشورت خودش قرار میداد، چقدر مصالح مردم را مد نظر قرار میداد. بله یک چیز رو فقط پیغمبر فرموده، مسائل امنیتی، مسائل نظامی رو هیچ کس حق نداره تو جمع ذکر بکنه، و فرموده بود که هر کسی مثلا یه خبری از دشمن میخواد بیاره، من که تو مسجد هستم نباید بگید، فقط سب بکنه من یک جا خلوت که باشم فقط به خودم بگوید. اینم باز در واقع مصلحت مردمه که تو مسائل امنیتی و نظامی خب نباید گفته بشه، ولی غیر از این دیگه هر مسئله بود میفرمود که ما چیز پنهانی از اصحاب نداریم و بگوییم.
یعنی خط قرمز مسائل امنیت،
امنیت مردم بود.
استاد اگه شبهه کنن که حضرت پیامبر تو وادی احداث بوده و رفتار حضرت علی ما برخورد که با شیوخ نهروان داشت یا در مقابل معاویه داشت یا در مقابل طرح و زبیر داشت، چون پیامبر اونجا مرحله احداث بود تا این حد نرمی و سیاست داشت، ولی چون اینجا مرحله تداوم اون سیره مثلا پیامبره، میبینیم که برخورد یا اصلا متفاوت نیست. این برداشت ماست که میگیم متفاوت.
نه متفاوت نیست. اولا امیرالمومنین سلام الله علیه خودشم تو تمام اون مراحل همراه رسول خدا بوده، ولی خب ببینید این یه قانون تو جنگ که میگن همیشه هر کسی که آغاز کنه این برگ برنده تو دست اوست، این همه جا قبول دارند، الان هم تو هر کشوری تو ارتش ها این قانون پذیرفته شده است که اونی که آغاز کننده است در رو همیشه میگن که با غافل گیری حمله کنید به دشمن و فلان. اما پیغمبر صلی الله علیه و آله همیشه میفرمود که ما هیچ وقت آغاز به جنگ نمی کنیم. این که پیغمبر بر ما هیچ وقت تو هیچ جنگی آغاز به جنگ نمی کنیم، دشمن حمله بکنه ما دفاع میکنیم. خب میبینیم امیرالمومنین علیه السلام هم تو همه جنگ ها همینجور بود، سید الشهدا هم همینطور بود، دعا درسته خب این اصلا زمان سید و شهدا خیلی فرق میکنه با زمان امیرالمومنین یا با زمان رسول خدا. ولی سید و شهدا روز عاشورا فرمون ما شروع نمیکنیم، سب میکنیم تا اونا شروع بکنن. حضرت علی هم باز همین جور مثلا فرسون پیغمبر میفرماد ترور حرامه، ترور حرامه. حضرت علی هم هیچ وقت کسی رو اجازه نداد ترور بکنند. امام حسین هم هیچ وقت اجازه نداد کسی رو ترور بکنند. بله ممکنه تو تاکتیک هایی وقت پیغمبر یه تاکتیکی به خرج بده، امام حسین یه تاکتیکی، تاکتیک چیزی، اما اونی که استراتژی جنگه یا اونی که استراتژی یک حکومت یا اونی که راه برد هاست اونا دقیقا یکیه، هیچ تفاوتی توش نیست.
پس مرز تحمل یا مرز تشخیص کجاست که ما کی به فرض در مقابل مثلا یه عده مانند طلحه و زبر باید تحمل کرد و به اینجا که رسید باید اعلام مخالفت کرد؟ آیا اینو ما تشخیص باید بدیم و تو جامعه هم بتونیم که الان تو موقعیت های فعلی که به وجود میاد این تشخیصمون درست باشه و همون گونه که انتظار هست و اسلام میخوادم؟
بله این آیه میفرماید که به ازاد شاهم امرون من الامن قبل خوف ازاو به ولو ردوهو الى رسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اگر یه مسائل مربوط به خوف یا امن، امنیت پیش بیاد، بعضی خبر رو فاش میکنند، در حالی که اگه این خبر رو به پیغمبر و اونهایی که استنباط میکنند برگردانند، اونا میدونند چه تصمیم بگیرند
و عام مردم باید به اون
مراجعه کنند. پس بین مسائلی که مربوط به امن یا مربوط به خوف
میشه باز کرد که این امن و خوف آیا مسئله فردی بنده است، برداشت بنده است، یا اون اتفاقاتی که تو جامعه
اتفاق میفته؟ نه اونی که تو جامعه اتفاق میفته دیگه. ببین مسئله امنیت، امنیت، امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، امنیت نظامی، امنیت فرهنگی، امنیت های اینجور امنیت اینا. تو این مسائل مثلا الان ما چند تا دانشمند هسته‌ای داریم؟ کدام دانشگاه های این رشته رو دارن؟ اینا اون مسائلیه که امنه و این مسائل را هیچ کس نباید دنبالش باشه یا به کسی بگوید، فقط باید اینا رو ارجاع داد به پیغمبر و الالذین یستنبطونه منهم، اونی که استنباط مسائل امنیتی داره،
مثلا ولی فقیه
یا اونی که مثلا رئیس ارتشه یا اونی که مثلا رئیس فلانه.
یه سوال پیش میاد، الان یه اتفاقی تو جامعه اتفاق افتاده، من مسلمون نمیدونم که الان خودم اقدام کنم یا منتظر باشم رهبری یه چیزی بشه.
خواهم بینی اینو من بر همین عرض کردم، اگه فرض الان تو خیابون یک تظاهراتی داره میشه، این ربط به امنیت اجتماعی داره یا نداره؟
بله.
و این مسئله امنیتی دوست. اینا الان من باید برم بگم این مسئله تظاهرات را من شرکت بکنم یا نکنم، مقابله بکنم یا مقابله نکنم، اینا باید برم از مرجع تقلید سوال کنم یا خودم با یه نظر بدم، یا اینکه این آیه میفرماد ازاد جاهم امر من الامن ابل خوف ازاو به ولو ردوه الى رسول و الى اول الامر منه.
اول الامر یعنی شامل مراجع تقلید
نه خیلی میشه، یعنی کی الان میتونه مسئله امنیتی را، امنیتی را تشخیص بده؟ یه مرجع تقلید چه میدونه الان سر مرز ما کجا نیرو داریم کجا نیرو نداریم؟ این خبر داره یا نداره؟
نه.
خبر نداره. پس مسئله امنیتی ربطی به اون نداره. اینا بر همه عرض کردم که ببینیم ما تو رفتار خودمون تو این جور مسائلی که امنیت جامعه است، فرض کنیم مثلا چه روزنامه چه مسئله رو میخواد پخش بکنه، بنویسه یا ننویسه، رادیو تلویزیون فلان مطلب رو بگوید یا نگوید، اینا مربوط به امنیت جامعه است. چون این امنیت جامعه است، من نمیتونم به صورت فردی تصمیم بگیرم، کسی هم نباید نظر بده مگر اینکه جزء اون استنباط کنندگان امنیت باشه.
استاد خسته نباشید، عرض میکنم خدمتتون استفاده کردیم از طرف همکاران گنجینه صوتی تبیان و کاربران عزیز از خدمتتون.
تبیان.net گنجینه صوتی
علیک یا الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي عليك يا عليك يا سيدي عليك يا سيد الأولين والآخرين.